فصل دهم، سلامت و امید. شفا بخشیدن هنر است، بنابراین مستلزم تعهدی استثنایی است، تعهدی پایدارتر از تعهد نقاش یا مجسم ساز، چون به جای کار کردن بر بوم یا مرمری بیجان با کالبدی زنده سر و کار داریم که معبد روح خداست. فلورانس نایتینگل، پیشتاز حرفه پرستاری. در این فصل به بررسی رابطه بین امید و سلامت می‌پردازیم. این بررسی را با خلاصه‌ای از بهترین شواهد موجود درباره افکار، احساسات و رفتارهای امیدبخش در تحقیقات سلامت و شفا آغاز می‌کنیم. در این بررسی به موضوع سلامتی در انواع متعادل و نامتعادل تسلط، بقا و وابستگی اشاره می‌کنیم. همچنین برنامه جامعی در زمینه سلامت و امید ارائه می‌کنیم که شامل تجویزها و توصیه‌های خاصی در زمینه به دست آوردن قدرت، برقراری ارتباط و تنظیم و کنترل احساسات و همچنین فلسفه کلی‌تری در زمینه شفاست. و سرانجام این فصل را با توصیه‌های در زمینه سلامت و امید و پیری و امید به پایان می‌بریم. به گفته نایتینگل، شفا یافتن به کمک امید هنری است فراتر از مثبت اندیشی صرف. ماجرای تونی. در گذشته اغلب اوقات دچار علائم ناشی از مشکلات معده و روده بودم. این علائم همیشه مرا بدون هشدار قبلی غافلگیر می‌کرد و گاهی هفته‌ها و حتی ماه‌ها طول می‌کشید. کیفیت زندگیم به شدت تحت تأثیر این مشکلات قرار داشت. فقط می توانستم غذاهای خاصی بخورم و در واقع برنامه غذایی محدودی داشتم. هر از گاهی برای کنترل وضعیتم نزد پزشک می رفتم تا در صورت ایجاد مسئله حاد از آن باخبر شوم. توالی، شدت و ناگهانی بودن این علائم برایم طاقت فرسا شده بود. من هم مثل لوله کشی که لوله های خانه های مردم را تعمیر می کند ولی لوله های خانه خودش دائما در حال نشت کردن است، یا مثل آشپزی که وقت نداشت برای خودش غذای سالمی تهیه کند، از امکاناتی که در دسترس داشتم غافل بودم. به خصوص از اطلاعات فزاینده‌ای که درباره نقش امید در زندگی کسب می کردم. چند سال قبل بالاخره تصمیم گرفتم با نگرشی امیدوارانه تر به مشکلات گوارشیم نگاه کنم. راستش را بخواهید، بخشی از زندگیم برای این کار سر و کار داشتن با بیمارانی بود که آنها هم مانند من مشکلات گوارشی بسیاری را بر اثر تنش‌ها و فشارهای روحی تحمل می‌کردند. با توجه به تعداد بسیاری از آنها که به سندروم روده تحریک پذیر یا IBS و ورم روده یا IBD، بیماری کرون و سایر مسائل گوارشی مبتلا بودند، به نظرم رسید که تحقیق روی این موضوع بسیار ارزشمند است. ضمن این کار می توانستم علاوه بر رسیدگی به مشکلات خودم، درباره بیماری های مراجعانم و کسانی که قرار بود در آینده از من کمک های روانشناسانه بگیرند، مطالب بیشتری بیاموزم. با استفاده از مهارت هایم در زمینه ایجاد روابط، با چند پزشک سنتی و همچنین پزشکان متخصص در داروهای تکمیلی مشورت کردم. کتاب‌های بسیاری را هم در این زمینه مطالعه کردم. توصیه‌های کارشناسان را به کار بستم و تصمیم گرفتم خودم نسخه‌ای در این باره تجویز کنم. نتیجه‌ای که من گرفته بودم این بود که فشارهای روحی زیاد و کم تحرکی دو عامل عمده در ایجاد مشکلات گوارشی است. کتاب فوق‌العاده‌ای که در این زمینه خواندم، سلامت گوارش اثر الیزابت لیپسکی بود که در آن درباره انواع پروبیوتیک‌ها، آنزیم‌های گوارشی و سایر اشکال مناسب تغذیه مرتبط با مسائل گوارش نوشته شده است. علاوه بر آن، با ردیابی علائم بیماری‌ام متوجه شدم که اغلب این مشکلات در بهار رخ می‌دهند. یعنی زمانی که در حال کنار گذاشتن یک سال کاری پر از تنش و فشار و اغلب بی تحرک بودم. این علائم در طول تابستان که تدریس نمی کردم، کمتر با کامپیوتر کار می کردم و تحرک و ورزش بیشتری انجام می دادم، کمتر یا ناپدید می شدند. کلید سلامت جسم و روح تعادل است. وقتی آهسته تر غذا می خوردم و بهتر می خوابیدم و فعالیت جسمانی بیشتری داشتم، سیستم گوارشم از من راضی بود و من هم از آن راضی بودم. ماجرای هنری. با اینکه به زودی وارد دهه 80 زندگیم می شوم، خوشحالم از اینکه توانستم ویژگی های قوی و سالم جسمانیم را حفظ کنم. به تجربه من امید و سلامتی تفکیک ناپذیرند. من همیشه امیدوار و آینده نگر بودم و همین موضوع نقش عمده‌ای در نگرش شاد و فعال من نسبت به زندگی ایفا کرده است. در این حال، ضمن لذت بردن از روند فعالیت‌های روزمره، آن را به منزله وسیله‌ای برای رسیدن به هدف در نظر گرفتم که به من امید می‌بخشد تا بر زندگیم مسلط باشم. زمان و امکانات بیشتری برای مراقبت از روابط در اختیارم قرار می دهد و مهارت‌های حفظ بقا را در من تقویت می کند. جسمم همیشه بخشی اساسی از هویتم را در زندگی تشکیل داده است. هرچند شاید به حرفم در مقام روانشناس زیاد مرتبط نباشد. شاید رژیم گرفتن برای کسی در سن من غیر معمول به نظر برسد. به بیان ساده تر، به نظر من هر روز باید بازی کنم. بازی کردن مفاهیم مختلفی را تداعی می کند. ولی از نظر من فعالیت‌هایی را دربر می گیرد که لذت بخش و محرکند. فعالیت‌هایی که هر روز می توانم چشم انتظارشان باشم. افرادی که مرا خوب نمی شناسند اغلب از این موضوع حیرت زده می شوند. آنها از من سؤال می کنند، آیا هر روز اینطور ورزش می کنی؟ و پاسخ من این است که نه، ورزش نمی کنم، بازی می کنم. وقتی کودک بودید آیا فرصت بازی کردن را فقط به این دلیل که امروز روز بازی شما نیست از دست می دادید؟ آیا غذا خوردن و خوابیدن در روزهای خاصی از هفته برایتان مهم است؟ یا فقط در روزهای آخر هفته عزیزانتان را در آغوش می گیرید؟ آنها سوال می کنند، درباره سایر مسئولیت‌های زندگیتان چطور؟ و من اغلب پاسخ می‌دهم اگر حالم خوب نباشد نمی‌توانم با خانواده و دوستانم روابط خوبی داشته باشم یا مسئولیت‌هایم را خوب انجام دهم. بله، من ترجیح می‌دهم هر روز صبح زود بازی کنم. ولی اگر در روز خاصی وظایف فشرده‌ای داشته باشم، زودتر از خواب بیدار می‌شوم یا وقت بازیم را در روز تقسیم می کنم. در هر صورت، هر روز راهی برای بازی کردن پیدا می کنم. روال بازی های روزمره من با دویدن شروع می شود و بعد از آن تمرینات کششی و مقاومتی را با سرعتی زیاد انجام می دهم. در زندگی باید همیشه بدانید که چقدر خیلی زیاد است و چقدر کافی نیست. من به دنبال میان رویم. مسلماً میان روی واژه است که افراد برداشت‌های فردی از آن دارند. تلقی من از میان روی شاید با برداشت افراد دیگر متفاوت باشد. این را هم می‌دانم که زندگی سالم فقط به ورزش بستگی ندارد. سعی می‌کنم خوب بخورم، خوب بخوابم، فشارهای روحی و روانی را به حداقل برسانم و با عزیزانم معاشرت داشته باشم. ماجرای جمی. جمی در حدود 25 سال داشت که پزشکان تشخیص دادند به سرطان تیروئید مبتلا شده است. تونی چندی پیش تلفنی جویای حال جمی شد. اینکه به او گفته بودند سرطان خوبی گرفته است، هم برایش جالب توجه بود و هم او را عصبانی می کرد. او می گفت، من مسئول گروه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان تیروئیدم. چندی پیش زنی به ما مراجعه کرد که همسرش مبتلا به سرطان تیروئید شده بود. مرد بیچاره کمی بعد از دنیا رفت. حالا چطور می توانید به زنش بگویید که شوهرش به سرطان خوبی مبتلا بوده است؟ جمی به کمک ارادی قویش برای زندگی کردن و همچنین حرفه معلمیش برای زنده ماندن مبارزه می کرد. او می گفت باید خودت تحقیقات را شروع کنی. هیچ کس به اندازه خودت نمی تواند نگران سلامتیت باشد. من با استفاده از ذهنیت معلمی و شاگردیم تا جایی که می توانستم به جمع‌آوری اطلاعات پرداختم. مشترک مجلات پزشکی شدم. سعی کردم در جریان جدیدترین آزمایش‌های پزشکی قرار گیرم. همچنین از سایت THYCA که امکانات خوبی دارد استفاده کردم. جمی متوجه شده بود که گروه‌های مختلفی برای حمایت از بیمارانی شبیه به او وجود دارد. با استفاده از سابقه تحصیلاتیش بنیاد حمایتی خودش را تأسیس کرد. او می گفت نزدیک به 3 سال است که این گروه را اداره می کنم. بیش از 80 بیمار سرطانی را در مؤسسه‌ام پذیرفتم. ما برای کارمان اعانه جمع می کنیم و فعالیت‌های بسیاری در جهت آگاهی مردم انجام می دهیم. از جمله شرکت در اتحادیه امداد سرطان آمریکا. همانقدر که در جلسات گروه حمایت می شوم، از مردم نیز حمایت می کنم. حس رفاقت و اعتماد آن باور نکردنی است. به علاوه می توانم از این راه تحقیقات زیادی روی خودم انجام دهم. شما نشانه هایی در خودتان می بینید و با حالاتی مواجه می شوید که وقتی به پزشکتان درباره آنها می گویید، او می گوید چون این چیزی ممکن نیست. ولی وقتی 30 نفر دیگر این نشانه ها و تجارب را تایید می کنند و حرفتان را تصدیق می کنند، احساس فوق‌العاده‌ای به شما دست می دهد. جمی با عده‌ای از متخصصان و پزشکان همکاری می کرد. او می گفت من با تیمی از پزشکان از جمله چند متخصص طب هسته‌ای فوق‌العاده کار می کردم. یک متخصص غدد درون ریز هم داشتم که واقعاً در کار خود استاد بود. ما هر روز به هم ایمیل می زدیم. جراح هم نیز فوق‌العاده بود. ضمن اینکه هیچ وقت بیهوده بیمارش را دلگرم نمی کرد، همیشه برخوردی اطمینان بخش داشت. جمی از همان ابتدا بسیار حمایت شد. او می گفت همسر و والدینم واقعاً به من کمک کردند. آنها در وقت ملاقات با پزشکانم همراه هم بودند. به من در مراقبت از پسر 7 ساله هم کمک می کردند و کارهای سنگین خانه را با من تقسیم می کردند. روابط جمی باعث تقویت عزم او در مثبت و قوی ماندن می شد. او می گفت می دانستم پسرم به مادر نیاز دارد و همین مبارزه را برایم تحمل پذیر می ساخت. نمی توانستم او را رها کنم. در واقع احساس می کنم همه روابط من هدفی دارند. جمی معتقد است که همیشه باید با چند نفر مشورت کرد. او می گوید با اینکه در یکی از معتبرترین مراکز بهداشتی کشور تحت درمان بودم، می خواستم نظر چند پزشک دیگر را هم بدانم. پرونده پزشکیم را با اسلون کترینگ در نیویورک بردم و از آنها خواستم آن را مرور کنند. آنها به من گفتند که باید در همان مرکز به درمانم ادامه دهم و هیچ کس بهتر از پزشکان خودم وضعیت گلوی مرا نمی داند و اینکه درمانهای قبلیم از نظر آنها عالی بوده است. همین باعث ایجاد اطمینان بیشتری در من شد. جمی معتقد بود امید مستلزم زمان و شکیبایی است. او می گوید با توجه به مطالبی که در این باره خوانده بودم می دانستم که در روند آماده شدن برای عمل جراحی هیچ چیز مهمتر از آرامش نیست. من در روز چند بار به تفکر می نشینم. به خودم استراحت می دهم و سعی می کنم درباره اتفاقاتی که در حال رخ دادن است با خودم رو راست باشم. ولی هیچ وقت بدون توقف و استراحت به راهم ادامه نمی دهم. جمی احساس می کرد زمان به نفع او در حرکت است. این سرطانی کندرست و فناوری هم دائم در حال پیشرفت است. همین امید بیشتری در پی دارد و می دانم زمان پاسخ همه چیز را به من می دهد. جمی هم مانند بسیاری از بازماندگان سرطان طی دوران بیماریش به معنای زندگی دست یافت. او می گفت دیگر جای بخیه ها برایم اهمیتی ندارند. همیشه سعی می کردم آنها را با دستمال گردن یا بلوزهای یقه اسکی بپوشانم. ولی حالا آنها را نشان شهامت خود می دانم. هر یک از این آثار بخیه شرح حالی دارند. هر یک از آنها بخشی از سفری هستند که در این بیماری پشت سر گذاشتم. باورهای معنوی و مذهبی جمی هم در این راه تسلی بخش او بودند. او می گفت من کاتولیکم. عکس قدیسانی مثل سنت یود یا قدیس حامی امید و سنت پرگرین یا قدیس حامی بیماران سرطانی را می خرم و کنارشان شمع روشن می کنم. تسبیح می چرخانم و دعا می کنم. باور نمی کنم خدا کینه توز باشد. باور نمی کنم خدا این گرفتاری ها را در زندگیم به وجود آورده و از همه این جراحی ها نجاتم داده که حالا رهایم کند تا بمیرم. خدا به دلیلی مرا در این مسیر قرار داده است. فضایی برای امیدواری. برای درک افکار خداوند باید شواهد را بررسی کنیم، چون همین شواهد معیار هدف اویند. فلورانس نایتینگل. نگرش امیدوارانه شفابخش است. در اینجا نمونه ای از نقل قول‌های طرفداران سرشناس شفابخشی به کمک رابطه ذهن و جسم را برایتان خواهم گفت. بقراط، بنیانگذار طب، مؤلف سوگند بقراط می‌گوید دانستن این موضوع که چه نوع انسانی مبتلا به بیماری است مهمتر از این است که بدانیم انسان به چه نوع بیماری مبتلا است. جالینوس، برجسته ترین شفابخش دوران باستان که اعصاب جمجمه‌ای، کلیه ها و دریچه های قلب را تعریف کرد، می گوید خلق و خو عامل بسیار مهمی در سلامت و بیماری است. رؤیاهای شفابخش به تشخیص و درمان کمک می کنند. ابو علی سینا، پادشاه پزشکان، که کتاب قانون او به مدت 500 سال مهمترین کتاب پزشکی به شمار می رفت، می گوید احساسات یکی از 6 عامل تعیین کننده سلامتی اند. افکار مثبت شفا بخشند. پاراسلسوس، برجسته ترین شیمیدان قرون وسطا و بنیانگذار داروسازی، می گوید قوه تخیل عامل مهمی در دنیای طب است. روح ارباب است و قوه تخیل ابزار. سر ویلیام اوسلر که در آغاز قرن 20 بزرگترین فیزیکدان دنیا لقب گرفت، می گفت تحقیقات حاکی از نقش احساسات خصمانه در بیماری های قلبی، تأثیر فشارهای روحی در التهاب مفاصل، روش های مقابله و بیماری های مزمن است. هربرت بنسون، استاد دانشکده پزشکی هاروارد که مدافع نظریه واکنش های ناشی از آرامش است، می گوید تلفیق واکنش های ناشی از آرامش با عامل ایمان تغییرات سودمندی در فیزیولوژی ایجاد می کند. جوناس سالک، پزشک و محقق طب و کاشف واکسن فلج، می گوید ذهن قدرت تحریک سیستم ایمنی را دارد. برنیزیگل، پزشک و جراح عمومی از دانشگاه ییل، می گوید موفقیت های بیماران سرطانی استثنایی را به ثبت رساند. امید دادن به خانواده ها هرگز کار اشتباهی نیست. کندیس پرت، دانشمند عصب شناس و رئیس سابق بخش مؤسسه ملی بهداشت، می گوید مولکول های احساس مغز را با سیستم غدد درون ریز مرتبط می سازند. رونالد گلیسر و یانیس کیکولت گلیسر، متخصص سیستم ایمنی و روانشناس از دانشکده پزشکی دانشگاه ایالتی اوهایو میگویند مداخلات روانشناسی و اجتماعی باعث تقویت سیستم ایمنی می شود. فهرست اشاره شده با اندرزهای خردمندانی بقراط شروع شده و با تیم روانشناسی ایمنی شناسی رونالد گلیسر و یانیس کی کولت گلیسر به پایان می رسد. این را به خاطر داشته باشید که در طول قرون بهترین متفکران در زمینه فلسفه، طب و زیست شناسی معتقد بودند که ذهن نقشی حیاتی در حفظ سلامت و تسهیل شفابخشی ایفا می کند. طرفداران شفابخشی به کمک رابطه جسم و ذهن اغلب نمی توانند در تحقیقاتشان میزان نقش امید را تعیین کنند. ما به طور اخص می توانیم حداقل 5 منبع احتمالی خطا را شناسایی کنیم که تحقیق در زمینه شفابخشی و ذهن احتمالاً دچار آن می شود. با در نظر گرفتن این عوامل متوجه می شویم که امید نقش بسزایی در شفابخشی دارد. استاندارد 2 برابر در تحقیقات ارزیابی، بار بیش از حد بیولوژیکی، عدم دقت در مسائل احساسی، ابزار اندازه‌گیری ناکافی و نگرش‌های سطحی درباره ذهن. منتقدان شفابخشی به کمک رابطه ذهن و جسم مطالعاتی را که نشان دهنده ارتباط بین حالات روحی مثبت و سلامتی اند نادیده می‌گیرند، چون ظاهراً یا طرح‌های ضعیف تحقیقاتی را برای بررسی انتخاب می‌کنند یا قادر نیستند توضیحات موجود دیگر درباره این تحقیقات را در کنار آن در نظر بگیرند. با این حال این منتقدان همیشه در گردآوری شواهد با ثبات نبودند و گاهی برای پشتیبانی از استدلال‌های خود علیه رابطه جسم و ذهن بر مطالعات گمراه کننده اتکا کردند. برخی از منتقدان شفابخشی به کمک رابطه ذهن و جسم عمدتاً بر مطالعاتی تمرکز می‌کنند که در آنها افراد به حادترین بیماری‌ها مثل ایدز پیشرفته یا تومورهای وخیم مبتلا بودند. بعضی از دانشمندان به خصوص آن دسته که کمتر تعلیمات روانشناختی دیدند مرتکب این اشتباه می‌شوند که انواع احساسات از جمله افکار آرزومندانه را تحت پوشش بی‌حاصلی در کنار هم قرار می‌دهند. دسته دیگر از محققان صدها و شاید هزاران دلار را برای بررسی جسم صرف آزمایش‌های پیچیده بیولوژیکی می‌کنند. ولی زمانی که نوبت به بررسی ذهن و روان می‌رسد، اغلب به پرسشنامه‌ای محدود به 5 تا 10 سوال اکتفا می‌کنند که تنها در عرض چند ثانیه تکمیل می‌شود. در حالی که بررسی امید و روحیه مثبت باید به نحوی دقیق انجام گیرد، نه به شکلی سطحی. امید و شفابخشی. تقریبا همه یافته‌ها در مورد رابطه ذهن و جسم در متون علمی با یک یا چند انگیزه امیدبخش زندگی انسان سر و کار دارند. ولی این موضوع قابل توجه است که همه شواهد نگرش امیدوارانه نسبت به تسلط بر زندگی، بقا و وابستگی را حمایت می‌کنند. خودتان این موضوع را امتحان کنید. آیا تحقیقاتی درباره جسم و ذهن، موارد مطالعاتی یا نقل قولی خوانده اید که با یک یا چند انگیزه امیدبخش زندگی انسان سر و کار نداشته باشد؟ پیش از کندوکاو بیشتر در تحقیقاتی که ارتباط شفا و امید را نشان می‌دهند، می‌خواهیم به ارائه چارچوبی فیلسوفانه برای درک روش‌هایی بپردازیم که امید به وسیله آنها موجب سلامتی و شفا می شود. همانطور که خواهید دید، چند نقل قول امید از ارسطو مسائل بسیاری را درباره شفا و امید برایتان روشن می کند. ارسطو 4 علت را در طبیعت توصیف کرده است. اول اینکه بعضی از تأثیرات را می توان به ماده نسبت داد که علت از آن تشکیل شده، یعنی علت مادی. مثلا اگر روی کسی یا چیزی تیراهن بیفتد، آسیب و جراحت وارد می کند. نوع دوم تأثیری است که به وسیله خصوصیات شکلی علت ایجاد می شود. یعنی علت سوری. مثلا چرخ به دلیل شکل گرد آن امکان حرکت وسیله نقلیه را بر زمین ایجاد می کند. سومین نوع تأثیری است که علتی باعث بروز فرایند یا حرکتی شود. یعنی علت فاعلی. مثلا پرتنشی یا فشار خون بالا در صورت بالا بودن فشار شریانی باعث جابجایی ذرات چربی و حرکتشان به سمت رگهای کوچکتر می شود که به سکته می انجامد. علت چهارم را می توان به اهداف یا مقاصد نهایی ارتباط داد، یعنی علت غایی. مثلا در میان انسانها تعیین هدف و سایر برنامه‌های مربوط به آینده باعث ایجاد افکار، احساسات و اعمال مختلفی در طول عمر می شود. با استفاده از این دیدگاه ارسطو می توانیم 8 مسیر شفابخشی توسط امید را مشخص کنیم. درگیری نظاممند یا علت مادی. با اینکه نمی توان امید را لمس یا حس کرد، در وجود انسان زیربنای بیولوژیکی و جوهره متشکل از سیستم‌های تسلط بر زندگی، وابستگی و حفظ بقا دارد که ارتباط نزدیکی با سلامت و شفا دارند. تعادل یا علت سوری. امید نوعی حالت احساسی متعادل است که می‌توان آن را با ویژگی‌هایی از قبیل تقسیم قدرت، توجه و مراقبت دو جانبه و روش‌های آرام مقابله با مسائل تعریف کرد. تعادل در سطح فیزیولوژیکی اهمیت بسیاری دارد. نوسانات خفیفی در مقدار نمک، قند یا سطح مایعات ممکن است باعث ایجاد خطر در ارگانیسم‌ها شود. بدون دخالت و عملکرد میزان لازمی از سلول‌های کمک رسان یا سرکوب کننده، سیستم ایمنی به خطر می‌افتد. اصالت یا علت سوری. زمانی امید نقش کاملی در زندگی ما ایفا می کند که دیدگاهی گسترده نسبت به زندگی داشته باشیم. هنگامی که احساسات واقعی خود را نادیده می گیریم، در واقع سلامتی خود را به خطر می اندازیم. خشم سرکوب شده، ترسی که مانع بروز آن شده ایم یا اندوهی که برطرف نشده، همه احساساتی اند که جسم باید تاوان سنگین برایشان بپردازد. امید باعث ادغام تجارب می شود. کلیت یا علت سوری. گستری امید ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه را دربر می گیرد. متخصصان سیستم ایمنی بدن، ریچارد بوت و کوین اشبریج، معتقدند که وقتی همه سیستم‌های بدن از جمله سیستم‌های عصبی، ایمنی و درون‌ریز با هم کار کنند، قدرت شفابخشی بدن به حد اکثر خود می‌رسد. امید با بکارگیری نامحدود امکانات و منابع جسمی باعث شفا می‌شود. گشودگی یا علت فاعلی. گشودگی یکی از ثمره‌های امید است. گشودگی موجب دریافت حمایت‌های عملی و احساسی از دیگران می‌شود، یا گشودگی بیرونی، و همچنین تبادل اطلاعات را در سطح بدن افزایش می‌دهد، یا گشودگی درونی. امید موجب بهبود برقراری روابط می‌شود. جریان یا علت فاعلی. امید گرمابخش است. فقط انتظاری سرد و خشک نیست. احساس امیدواری سیستم لیمبیک را هم دربر می گیرد که محل ذخیره نوروپپتیدهایی است که بین مغز و سیستم ایمنی و غدد درون‌ریز در حال حرکتند. کندیس پرت و سایر دانشمندان عصبشناس معتقدند شفابخشی به کمک رابطه جسم و ذهن با جریان یافتن این عامل انتقال اطلاعات تسهیل می شود. امید امکان بیشتری برای ابراز احساسات در اختیارمان قرار می دهد. انعطاف‌پذیری یا علت فاعلی. مسائل دنیوی و معنوی باعث تقویت و استحکام افراد امیدوار می شوند. آنها انعطاف پذیری خود را در مقابل ناملایمات حفظ می کنند و تمرکز و ایمانشان را در مواقع سختی و خوشی از دست نمی دهند. در مقابل، فیزیولوژیست ها فرسودگی ناشی از فشارهای روحی و روانی حاصل از انحرافات را بار دگر ریختاری می نامند. امید باعث کاهش بار دگر ریختاری می شود. هماهنگی یا علت غایی. امیدواری روشی است برای پرورش یافتن به وسیله اهداف والاتر، مقاصد مقدس و دیدگاه ابدیت. بوت و اشبریج معتقدند که والاترین هدف رابطه ذهن و جسم دفاع نیست، بلکه یک پارچگی ارگانیسمی است که توسط هماهنگی بیولوژیکی تأمین می شود. امید در هماهنگ کردن هدف درونی و بیرونی نقش بسزایی ایفا می کند.